بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم، مباحث مقولات عشق، الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات. در جلسه پیشین بخش نخست از فصل دوم را خدمت شما توضیح دادیم و تبیین کردیم. در جلسه پیشین علامه طباطبایی بحث تعریف جوهر را مطرح کرده بودند و قیودی که در تعریف جوهر آمده، که همه اینها قیود احترازی هستند، اینها رو توضیح دادن و در پایان وارد قید مستغنن انها شدن. اگر یادتان باشد در تعریف جوهر گفتیم که جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود، وجودش، وجود خارجیش لافی موضوع خواهد بود. بعد یک قیدی آمد پس از واژه موضوع با عنوان مستغنن انها، یعنی وجود جوهر در موضوعی که صفتش این است، بی نیاز از اون ماهیت حال است، نیست. وجود جوهر در موضوع نیست. کدام موضوع؟ اون موضوعی که صفتش اینه، بی نیاز از اون ماهیاتی است که در اون موضوع حلول می کند. توضیح دادیم مثلا جسم یک موضوع جوهری است، جوهر است و موضوعی است که اعراض گوناگون رو در خود میپذیرد. یعنی اعراض گوناگون میشه اون ماهیاتی که حلول در جسم کردن، مثل سفیدی، سیاهی، کمیت، کیفیت، اندازه، هر چیزی که جزء مفاهیم عرضی محسوب میشه و به صورت مفصل در ادامه این مرحله ششم ان شاء الله اقسام نهگانه عرض را خدمت شما تشریح خواهیم کرد. پس این قید مستغنن انها در واقع صفتی است برای کلمه موضوع. موضوع یک ویژگی دارد، ویژگیش اینه که همیشه بی‌نیاز از اون ماهیاتی است که در اون موضوع عروض می‌کند، یا بگید عارض بر اون موضوع میشه، مثل جسم که یک موضوع هست و جوهر است و از اون اعراضی که مثل کمیت و کیفیت، مثل کمیت ها و کیفیت ها که در این جسم حلول میکنه بی نیازه. یعنی اینطوری نیست که مثلا جسم سفید برای تحقق خودش نیاز به سفیدی داشته باشد. نه، ممکنه جسمی سفید نباشد ولیکن وجود خارجی پیدا بکند، مثلا جسم سیاه باشه. جسمی اندازش یک متر نباشد ولیکن وجود خارجی پیدا بکند، یعنی اندازش نیم متر باشد. یک متر بودن فلان جسم مقوم وجود جسم نیست. لذا گفته میشه جوهر که بدان موضوع هم میگن، بی نیاز از اون اعراضی است که در اون موضوع جوهری حلول میکند، مثل مثال جسم و رابطه جسم با کمیت ها و کیفیت ها. حالا ادامه بس از همین جا ماند. گفتیم طبق نظر علامه طباطبایی که همان نظر مشهور فلاسفه هست، قید مستغنن انها نسبت به کلمه موضوع که همان جوهر است یک قید توضیحی است، نه قید احترازی. به بیان ساده اگر اصطلاح موضوع در فلسفه به کار بره، مقصود از این موضوع همیشه جوهر است. یعنی موضوع مساوی جوهر است. هر جا گفتیم در فلسفه موضوع، تو بحث مقولات عشق و اینها، مقصودمون از اون موضوع همون جوهره. دقت کنید این موضوعی که میگیم مقصودمون موضوع در برابر محمول نیست. موضوع اگر در بحث جوهر و عرض مطرح بشه، در مبحث مقولات عشق مطرح بشه، مراد از اصطلاح موضوع جوهر خواهد بود. لذا میتونیم بگیم در این مبحث مقولات عشق اصطلاح موضوع مساوی اصطلاح جوهر هست و به تعبیری اینا مترادفن، مثل اینکه میگه انسان و بشر. اگر شما رابطه موضوع با جوهر را رابطه تساوی یا ترادف دانستید، معنیش اینه که هر جا بگید موضوع مرادتان جوهر است و هر جا بگید جوهر مراد موضوع است. با این مبنا وقتی شما میایید میگید که موضوع همان جوهر است و قید مستغنن انها را اضافه میکنید، این قید مستغنن یعنی بی‌نیاز از اون اعراض، اعراضی که حال در اون موضوع هن، این قید مستغنن نسبت به کلمه موضوع که همان جوهر است یه قید توضیحی خواهد بود. مثل چی؟ مثل اونجایی که مثلا شما میگید عالم دانشمند. خب مگر ما عالم غیر دانشمند هم داریم؟ اگر دانشمند قیدی باشد که عالم را توضیح میدهد، به این معنا که ما عالم غیر دانشمند نداریم، یا فلانی عالم است یا نیست. اگر عالم باشد قطعا دانشمندم خواهد بود، منتها مراتب داره دیگه، علم و دانش مراتب داره، لذا عالم و دانشمندم به لحاظ مرتبه علمیشون مراتب دارن. چطور وقتی میگی عالم دانشمند قید دانشمند قید احترازی نیست؟ یعنی شما کلمه دانشمند رو نیاوردید که از غیر دانشمند احتراز بجویید، بلکه کلمه و قید دانشمند رو آوردید که کلمه عالم یعنی مقید را توضیح بدید. اینو میگن قید توضیح. یا مثلا وقتی گفته میشه روز روشن، کلمه روشن داره روز رو توضیح میده، مگر ما روز غیر روشن هم داریم که بگیم آقا روز مثلا در عبارت روز روشن قید روشن قید احترازی است؟ نخیر، قید روشن اگر بخواد قید احترازی باشه معنیش اینه که شما دو مدل روز دارید، روز روشن و روز غیر روشن. حالا قید روشن رو آوردید که از روز غیر روشن احتراز بجویید، غیر روشن رو خارج کنید. نه خیر، قید روشن برای روز قید توضیحی است، نه قید احترازی. ولی مثلا مثال دیگر میاد میگید که انسان عالم، مگر هر انسانی عالمه؟ خیر، پس قید عالم برای انسان قید توضیحی نخواهد بود، بلکه قید احترازی است، چون انسان تقسیم میشه به انسان عالم و انسان غیر عالم. پس این قید عالم رو شما آوردید تا احتراز بجویید از غیر عالم. پس ملاک در تشخیص اینکه یک قید احترازی هست یا نیست اینه که آیا شما میتونید اون مقید را تقسیم کنید به این قید و نقیزش؟ آیا میتونید انسان رو تقسیم کنید به عالم و غیر عالم؟ اگر پاسخ مثبت باشه بتونید چنین تقسیمی انجام بدید. اینجا گفته میشه که قید عالم برای مقید انسان قید احترازی است. ولیکن اگر نتونستید اون مقید را تقسیم کنید به اون قید و نقیزش، مثلا نتونستید بگید روز تقسیم می شود به روز روشن و روز تاریک، یعنی روز روشن و روز غیر روشن، نمیشه تقسیم کرد. از اینجا معلوم میشه که قید روشن داره توضیح میده روز را، قید توضیحیه. دقت کردید؟ یا میگید عالم دانشمند، ما عالم غیر دانشمند نداریم، دانشمند فارسیه، عالم عربیه، قید دانشمند آمده اون مقید که همون عالم هست رو توضیح بده. در این بحث ما هم وقتی میگیم موضوع مستغنی، جوهر در موضوع نیست، حالا موضوع به چی میگن؟ یعنی جوهر. خود جوهر دیگه نیاز به جوهر دیگری ندارد که سوار بر او بشود، لذا جوهر وجودش لافی موضوعه. چون اصطلاح موضوع برابر با اصطلاح جوهره، لذا قید بی نیاز، قید مستغنی میشه قید توضیحی طبق نظر علامه. لذا ما موضوع غیر مستغنی نداریم اصلا، موضوعی که نیازمند باشه نداریم. موضوع اگر موضوع باشه یعنی همون جوهر، همیشه بی نیاز از اعراضی خواهد بود که در او حلول میکنن. خب این نظر علامه است که مطابق با نظر مشهور. ولیکن شیخ محمد تقی آملی در حاشیه‌ای که بر منظومه نوشتم در اون درر الفوائد صفحه 388 یا 389، بله صفحه 389، اومدن گفتن که این قید مستغنم که برای موضوع آمده قید چیه؟ قید احترازی است. دقت میکنید؟ قید احترازی است. یعنی میخوان بگن که موضوع اعم از اینه که به صورت جوهر باشد یا به صورت ماده. جوهر موضوع اعراض هست، ماده موضوع صورت‌های نوعی است، موضوع صورت جسمی و صورت نوعی است. ولیکن وقتی موضوع اعم از ماده و جوهر باشد، یعنی اصطلاح موضوع رو هم در مورد ماده به کار بگیریم که در برابر صورت گفته میشه، هم اصطلاح موضوع رو در برابر جوهر به معنای جوهر به کار بگیریم که در برابر عرض گفته میشه، اون وقت شما برای اینکه قید ماده را خارج بکنید در این تعریف جوهر، میایید قید مستغنن انها رو اضافه میکنید و میگید که مراد من از این موضوع اون موضوعی است که بی‌نیاز است از اعراضی که در اون موضوع حلول میکنه. لذا صورت‌های جوهری، صور نوعیه، داخل در تعریف جوهر خواهند بود. دقت میکنید؟ گویی ایشون میخوان بگن که صورت‌های نوعیه با وجود اینکه حلول در هیولا یا ماده میکنند، ماده اولا، ولی در این حال جوهرند. چون این صورت‌های نوعیه در محلی که مستغنی از این صور نوعیه باشد حلول نکردند. در واقع ایشون میخواد بگه موضوع اعم از اون ماده و جوهر است. به تعبیر دیگر ایشون موضوع را برابر با محل میگیرند. نظر مشهور اینه که محل یعنی اون جایی که یک چیزی در آن حلول میکند. محل یا بی نیاز از حال است یا نیازمند به حال است. اگر محل از حال خودش بی نیاز باشه بهش میگن موضوع یا همون جوهر. اگر محل از اون چی که در او حلول میکنه بی نیاز باشد بهش میگن این محل را موضوع نامند، یعنی همون جوهر. ولی اگر محل نیازمند به حال خودش باشد، مانند ماده که محل صورت نوعیه هست، ماده محله ولی نیاز به صورت نوعیه داره چون ماده قوه محضه و برای اینکه وجود پیدا بکنه باید در آغوش یک فعلیتی باشد، در کنار یک فعلیتی به نام صورت باید قرار بگیرد. دقت میکنید؟ ایشون گویی میخوام بگن این محل موضوع هم همچنین، موضوع یا موضوعی است که بی نیاز از حال، این همون جوهر، یا موضوعی است که نیازمند به حال است، این میشمون ماده. ماده موضوعی است. ولیکن این بیان با نظر مشهور تفاوت دارد، چون مشهور یا علامه طباطبایی موضوع را برابر با جوهر میگیرند و به ماده موضوع اطلاق نمی کنند. به ماده چی میگن؟ محل. برای اینکه بین ماده و جوهر فرق بذارن به ماده میگن محل، به جوهر میگن موضوع. دقت میکنیم؟ پس به بیان ساده علامه طباطبایی قید مستغنن انها رو قید توضیحی میدونن، چون موضوع اخص از محله، موضوع برابر با جوهره، ما موضوعی نداریم که جوهر نباشد. شیخ محمد تقی آملی قید مستغنن انها رو قید احترازی میدونن، چون از ماده احتراز میجوید و فقط شامل چی میشه؟ صورت میشه. یعنی به بیان ساده به ماده موضوع گفته نمیشه، به ماده چی گفته میشه؟ محل گفته میشود. عبارت رو نگاه کنید. و اما ما قیل ان التقييد بالاستغناء لادخال صور الجوهريه الحاله في الماده في التعريف، اینکه موضوع را مقید به قید استغناء کرده این، یعنی گفتن که موضوع ان مستغن عنها، این برای چیه؟ برای اینکه صورت‌های نوعیه جوهری هم که حال در ماده هستند داخل در تعریف بشن، چون صور نوعیه هم جوهرن دیگه، نه که عرض نیستن، صورت‌های نوعیه هم چی هن؟ جوهرن. فانها و ان وجدت فی الموضوع، این صورت‌های نوعیه اگرچه وجودشان فی الموضوع در موضوع هست، چون صورت‌های نوعیه حال بر چی هن؟ بر ماده. در واقعیشون میگه ماده موضوع صور نوعیه است، لکن موضوعها غیر مستغنن انها بل مفتقرتون الیها، ولیکن موضوع این صور نوعیه جوهری که همون ماده هست بی نیاز از این صور نوعیه جوهری نیست، بلکه اون ماده مفتقرتون هیش میخوره به ماده، اون ماده نیازمند به صور جوهری، صور نوعیه جوهری است. دقت کردین؟ اشکالی که علامه میگیرن بهش حرف ایشون مبنایی است. در مرحله پنجم اگر یادتون باشه علامه طباطبایی یه بحثی رو مطرح کردن در مورد صورت‌های نوعیه جوهری. ایشون فرمودن که صورت‌های نوعیه جوهری اینا یه ماهیات بسیطند، اینا تحت مقوله جوهر مندرج نیستند، اینها جنس ندارند. دقت می‌کنید؟ صورت‌های نوعیه جوهری مثل چی؟ مثل نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. اینا ماهیات بسیطن، مجردن، تجرد دارن، بسیطن. اونتا بساطتشون اینجا به این معنا بود که جنسی ندارن که زیر مجموعه اون جنس قرار بگیرن. دقت میکنید؟ حالا توضیح مفصل رو اونجا گفتیم، دیگه اینجا تکرار نمیکنیم که وقت گرفته نشه، میتونید مراجعه کنید به اون فایلای قبلی. چون صورتهای جوهریه از نظر علامه ماهیات بسیطن، یعنی مرکب از جنس و فصل نیستن، زیر مجموعه یک جنسی نیستن، تحت مقوله جوهر قرار نمیگیرند. این دیدگاه خاص علامه بود، لذا صورتهای نوعیه تخصصا از بحث جوهر خارج خواهند بود طبق مبنای علامه. پس از نظر علامه صورتهای نوعیه رو ما جوهر نمینامیم، که حالا بخوایم مثلا بیایم قید مستغنن انها رو قید احترازی بدانیم برای اینکه اون صورت‌های نوعیه رو در تعریف جوهر داخل کنیم. چون شیخ محمد تقی آملی برای همین این کارو کردن، ایشون گفتن قید مستغنن انها قید احترازی است، با اون توضیح خدمت شما عرض کردم. برای چی قید احترازی میگیرید؟ برای اینکه صورت‌های نوعیه در تعریف جوهر داخل بشن. علامه میفرمایند اصلا صورت‌های نوعیه جوهر نیستن که شما بخواید با خودتون رو به زحمت بندازید و بگید که باید قید مستقلننها رو احترازی بدانیم تا صور نوعیه جوهری داخل در جوهر باشه. اصلا صور نوعیه جوهری داخل در جوهر نیست، نه بسیطن. اینا بسیطن به این معنی که زیر مجموعه یک جنسی نیستن، جنس و فصل ندارن خودشون. دقت کردین؟ خب طبق این مبنا مشخصه که تفاوت دیدگاه علامه با شیخ محمد تقی آملی یک تفاوت مبنایی است. ففیه ان الحق ان الصور الجوهریه ماهیات بسیطه غیر مندرجه تحت مقوله الجوهر، صورت‌های جوهریه ماهیت بسیطن. این غیر مندرجه قید توضیح داره، توضیح میده یعنی چی بسیطن؟ یعنی تحت مقوله جوهر مندرج نیستن. ولا مجنستون به جنسن، اینا مجنسه به یک جنس نیستن، یعنی زیر مجموعه یک جنسی هم نیستن که مثلا بگیم جوهر جنس صورتهای نوعیه جوهریه، صورتهای نوعیه زیر مجموعه جوهرن. نخیر، دقت کردیم؟ همچنان که در مرحله ماهیت گفتیم، کدوم بخش از مرحله پنجم که همون مرحله ماهیت، فصل ششم از مرحله پنجم، یعنی تو مرحله ماهیت فصل ششم به این مسئله اختصاص داشت که اونجا ما مفصل توضیح دادیم که اگر فراموش کردید باید به اون فایل مربوطه مراجعه کنید. مطلب بعدی که علامه طباطبایی در ادامه در مورد جوهر و عرض مطرح میکنن در حد دو سطر اینه که وجود دو قسم جوهر و عرض فل جمله در خارج بدیهی هست. یعنی اگر کسی وجود جوهر و عرض را هر دو را هم بالجمله بدیهی نداند، ولیکن قطعا یه بداهت فلجمله داره. یعنی چی فلجمله؟ از استدلال مشخص میشه مقصود علامه. ایشون میفرماین اگر کسی وجود جوهر رو انکار کنه، مثلا چی بگه؟ بگه آقا این جوهر که میگن چیه؟ هی میگی جوهر، ما هر چی که میبینیم صفات عارضیست دیگه. من مثلا این میز جلومه، رنگ میز رو میبینم، خب رنگ میز کیف محسوسه، کیف مبصر. سفتیشو دست میزنم، آقا سفته، سفتیش کیف ملموسه، زبریش کیف ملموسه. اندازه میز رو میبینم، مثلا 1 متر 2 متر، این کمیته.
حجمش رو میبینم کمیت، صاف بودن هر چی رو که دارم میبینم اینها همه اعراضند، اینها ذاتی این میز نیستن. میتونست میز باشد به جای دو متر یک متر باشد، میز باشد به جای اینکه صاف باشه زبر باشد، میز باشد به جای اینکه مثلا رنگش سفید باشه رنگش قهوه‌ای باشد و هاکز. پس ما وقتی حواس ظاهری رو معیار قرار میدیم چیزی به نام جوهر نمییابیم، هر چه میبینیم اعراضن. پس شما فلاسفه انقدر زور نزنید که چیزی به نام جوهر رو اثبات کنید، هر چه هست در ازن. علامه میفرماین اگر کسی وجود جوهر رو انکار کنه من حیث لا یشعر، بدون اینکه خودش متوجه باشه، همین اعراض را جوهر به حساب آورده. چطور؟ تقسیم ماهیت به وجود فی موضوع و وجود لا فی موضوع حصر عقلی هست یا خیر؟ بالاخره هر ماهیتی که در خارج موجود میشه به حصر عقلی یا وجود در موضوع دارد یا وجود در موضوع ندارد. حالت سوم که نداریم آقا جان، درسته؟ یا وجود در موضوع دارد مثل اعراض که در سوار بر جسمن، یا وجود فی الموضوع ندارد مثل خود جسم. بله. خب حالا شما میایید میگید که ما جوهر نداریم. خب نداریم یعنی چی؟ یعنی وجود اعراض رو چی حساب کردید؟ جوهر حساب کردید. گویی میخوایی بگی که اعراض وجود مستقل دارند. وقتی میگی جوهر در خارج نداریم یعنی وجود اعراض را مستقل دانسته ای. دقت میکنید؟ خب اگر وجود اعراض رو مستقل بدانی میشم اون جوهر دیگه. مگر جوهر تعریفش چی بود؟ جوهر وقتی میگفتیم وجود لافی موضوع یعنی چی؟ وجود لافی موضوع یعنی وجود مستقل، یعنی در تحقق خودش تکیه بر وجود دیگر نکرده، مثل سفیدی که حتما باید تکیه بر جسم داشته باشه. پس اگر شما وجود جوهر را انکار کنی، از انکار وجود جوهر اثبات وجود جوهر لازم میاد، چون معنی حرف شما اینه که ما اعراض را مستقل دانسته اید. شما اعراض را چی دانسته اید؟ مستقل دانسته اید، چون میگید اعراض موجودن بدون اینکه جوهری موجود باشه، یعنی اعراض وجود مستقل دارن. خب وجود مستقل قائل شدن برای اعراض برابر است با جوهر دانستن اعراض. پس فل جمله جوهر رو نمیشه انکار کرد، چون اگر بخوای انکار کنی بدون اینکه خودت متوجه باشی اثبات کردی جوهر را، یعنی اعراض را جوهر دانسته ای. متن نگاه کنید. و وجود القسمین عن الجوهر والعرض فل خارج ضروری فل جمله، فمن انکر وجود الجوهر فقط قال به جوهریت الاعراض من حیث لا یشعر و من الاعراض ما لا ریب فی عرضیتی که الاعراض نسبی. وجود دو قسم یعنی جوهر و عرض در خارج فل جمله ضروری است. لذا اگر کسی وجود جوهر را انکار کنه، بگه ما در خارج جوهر نداریم، همه هر چه هست عرض، عرض میبینیم، عرض حس میکنیم، ما اعراض رو احساس میکنیم نه جوهر، چنین شخصی فقط قال، قطعاً به جوهر بودن اعراض قائل شده بدون اینکه خودش متوجه باشد. چطور؟ توضیحش رو خدمت شما عرض کرد. حالا در مورد اعراض چطور؟ در مورد اعراض هم فی الجمله وجود برخی از اعراض بدیهیه، ما لا ریب فیه، یعنی هیچ تردیدی درش نیست. مثل چی؟ مثل اعراض نسبی. مثلا اعراض نسبی مثل عین نسبت یک شی به مکان، متا نسبت یک شی به زمان، که اینا رو مفصل بحث خواهیم کرد. یه اعراض نسبی بالاخره در خارج هستن یا نیستن؟ هستن دیگه. من یک اینجا نشستم یک نسبتی به مکان دارم، یک نسبتی به زمان دارم، میشه اینا رو انکار کرد؟ نه خیر، اینم بدیهیه. لذاست که وجود جوهر و عرض فل جمله بدیهی است. حالا اگرچه بل جمله شاید بدیهی نباشه، کسی بگه که آقا مثلا یه جایی علامه میگه خواهد آمد، مثلا آقا ما عرض عین نداریم، بلکه عرض عین همان عرض وضعه، یعنی نسبت یک شی به مکان رو علامه طباطبایی برمیگردونن به همون نسبت یک شی، اجزای یک شی به خود و اجزای اون شی به محیط، که توضیح خواهیم داد، اینجا نمیخوام واردش بشم. مقوله وضع ایشون عین رو به وضع برمیگردونن. ممکنه بگن آقا عین یک مقوله مستقلی نیست، بله، ولی فی الجمله که ما اعراض گوناگون داریم، بالاخره نسبت یک شی به مکان هست. حالا اسمش رو عین نذار و مقوله مستقل به حساب نیار، زیر مجموعه مقوله وضع بدان، بالاخره که هست. لذا فی الجمله وجود برخی از اعراض بدیهی است و نمیشه انکار کرد. اینم تمام، این بحثم تمام شد. در ادامه علامه طباطبایی به یکی دیگه از احکام جوهر اشاره میکنن با عنوان جنس بودن جوهر. ایشون میخوان استدلال بیارن برای اینکه جوهر جنس است و اون پنج مقوله جوهری، اون پنج قسم جوهر انواع جوهرند. در واقع جوهر جنسی است که تقسیم میشه به پنج نوع: جسم، ماده، صورت، نفس و عقل. منتها جنس بودن جوهر را چگونه اثبات بکنیم؟ یه استدلال علامه طباطبایی میارن برای اینکه جنس بودن جوهر را نسبت به اقسام خودش اثبات بکنن و اون در واقع اقسام پنجگانه میشن انواع جوهر. و یک دلیل از ملا صدرا میارن برای اینکه ما جوهر رو باید جنس بگیریم برای اقسام خودش. منتها دلیل خودشون که اول قابه میکنن، بعد دلیل ملا صدرا رو که میارن حرف ملا صدرا رو نقد میکنن. یک تأملاتی هم در دلیل خود علامه و هم در اون بیان ملا صدرا هست که انشالله خارج از کتاب خدمت شما عرض خواهم کرد. فعلا استدلال علامه رو میگیم، ببینیم چی میگن علامه. علامه میفرماین که جوهر جنس است برای اقسام خودش. چرا جوهر جنسه؟ چون اگر ما جوهر را جنس نگیریم، در واقع بخوایم ساده بگیم، از اینجا شروع میکنن ایشون ماهیات عرضی رو تحلیل میکنن، بعد میگن ما وقتی به اعراض نگاه میکنیم، به این ماهیات عرضی وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که اینها در وجود خارجیشون نیازمند به یک موضوعی هستن به نام جوهر. اگر شما وجود اعراض را که یک وجود وابسته هستند، مستقل نیستند، و قوام اعراض را به عرض دیگر بدانید، مثلا بگی آقا عرض کمیت حل در عرض کیفه، عرض کیف حل در اعراض نسبیه و امثال اینها، و به جوهر ختم نکنی داستان رو، یعنی وجود اعراض را به جوهری که مستقل است ختم نکنی، وقت تسلسل لازم میاد. چرا؟ یه قاعده داریم شنیدیم بارها، کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات. چیزی که وجود عارضی داشته باشد، وجود عرضی داشته باشد، برای اینکه سر از دور و تسلسل در نیاریم، به ویژه تسلسل، باید منتهی بشه به یک وجودی که به ذات است. به بیان ساده تر، هر وجود وابسته‌ای اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید به یک وجود مستقلی بسته باشد. مثلا وابسته اسمش روشه دیگه، وابسته یعنی بسته به یک وجودیست. حالا اگر اون وجود دیگری هم که این موجود وابسته به او بسته است، او هم وابسته باشه، بازم نیاز به موضوع دیگری خواهیم داشت، به وجود دیگری نیاز خواهیم داشت که این وابسته دوم هم بسته به او باشد. همچنین اگر او سومی هم همینجوری وابسته باشه، تسلسل لازم میاد، و اگر تسلسل لازم میاد بیاد، لازمش اینه که اصلا وجودهای وابسته تحقق پیدا نکنند در خارج. پس برای اینکه این وجودهای وابسته یا همون اعراض در خارج تحقق پیدا بکنند، باید این وجودهای اعراض به یک وجودی ختم شوند که او وجود دیگه وابسته نباشد بلکه مستقل باشد. در مقام مثال مثل این چوبهای کجی که شما کج میذارید، هر کدوم از این چوبهای کج بر دیگری تکیه کردن، اگر به دیواری که راست است ختم نشه، که روپای خودش وایساده اون دیوار، این چوبهای کج در اون حالت کج باقی نخواهند ماند. این کجماندن چوبها بسته به اینه که یک دیوار راستی باشد که اینها به او دیوار تکیه کرده باشن. اعراض هم همچنین اگر به وجود مستقلی که همان جوهر است ختم نشوند، تسلسل لازم میاد و معنای تسلسل هم در اینجا اینه که اعراض نباید وجود پیدا بکنند. این در حالیه که اعراض در خارج وجود پیدا کرده اند. پس معلوم میشه این وجود اعراض به یک وجود مستقلی ختم شده که او وجود دیگه خودش وابسته نیست و ما اونو اسمشو میذاریم چی؟ جوهر. دقت هم داشته باشه این استقلالی که ما برای جوهر داریم اثبات میکنیم استقلال نسبیه و این رو با بحث وجود رابط و مستقل خلط نکنید. این استقلال استقلال مطلق نیست، یعنی جواهر جوهر نسبت به اعراض وجود مستقل دارد، نه اینکه در اصل ذات وجودی خودش مستقل باشه مثل واجب الوجود به ذات. این که روشنه. حالا اگر اعراض را به جوهر ختم کردیم که جوهری که اصطلاحاً وجود به ذات دارد، وجود مستقل دارد، اگر به این ختم کردیم، از همینجا جنس بودن جوهر رو نتیجه میگیریم. چطور؟ اینو علامه توضیح نمیدن که چجوری جنس بودن جوهر نتیجه گرفته میشه. اینو باید ما خودمون توضیح بدیم. ببینید، اینکه اعراض، وجود اعراض به وجود مستقلی به نام جوهر ختم میشه تا تسلسل لازم نیاد، این بحثی توش نیست. اون وجود مستقل باید یک وجودی باشد که این موجود در واقع وابسته نباشه، مستقل باشه، به ذات باشد، بلعرز نباشد. به ذات در برابر بلعرز ها اشتباه نکنید، نه به ذات در برابر بلغیر، باید به ذات باشه وجودش. خب اگر این وجود وجود به ذات باشه، سوال، یعنی یک وصف ذاتیه، این جوهر باید جزو ذاتیات باشد نه جزو عرضیات، درسته؟ قبلا نمیدونم بهتون گفتم یا نه خدمت شما، تا اونجایی که یادمه عرض کردم که کلیات خمس رو که ما تقسیم میکنیم به ذاتیات و عرضیات، ذاتیات کلیات خمس که همون جنس و فصل است، به جوهر برمیگرده در خارج، به جواهر برمیگرده، از جوهر انتزاع میشود و عرضیات کلیات خمس از اعراض انتزاع میشود. دقت میکنید؟ مثلا شما وقتی میگی انسان حیوان ناطق، حیوان جنس انسان، ناطق فصل انسان، حیوان در خارج مصداق خارجی حیوان جوهر است، مصداق خارجی ناطق جوهر است، چه این که مصداق خارجی حیوان مثلا میشه اون بدن انسان، مصداق خارجی ناطق میشه همون نفس ناطقه انسانی، خب هر دوتاشون جوهر هست. دقت میکنید؟ پس ما ذاتیات کلیات خمس رو از جواهر انتزاع میکنیم، عرضیات کلیات خمس مثل کاتب، مثل ماشی، مثل زاهک، اینها رو از کجا انتظار؟ اینها هم از اعراض انتظار می شود. به بیان ساده تر، اگر اعراض رو بیاریم تو ذهن و محمول قرار بدیم میشن عرضی، اگر جواهر رو بیاریم تو ذهن و موضوع قرار بدیم میشن ذاتی، یا حتی محمول قرار بدیم میشن ذاتی، یا موضوع یا مفهوم نمی کنه. خب حالا اگر ما گفتیم اعراض باید منتهی بشن به جوهر، به زبان منطقی گویی گفته ایم هر عرضی باید منتهی بشه به یک ذاتی. دقت کردیم؟ هر عرضی با... چون جوهر همانیست که ذاتیات رو ما ازش انتظام میکنیم و عرض همانیست که عرضیات رو ازش انتظام میکنیم. خب حالا سوال، اگر بنا باشه جوهر جزو ذاتیات کلیات خمس باشه، ذاتیات کلیات خمس یا جنس یا فصل دیگه؟ دقت میکنیم؟ این جوهر رو باید جنس به حساب بیاریم یا فصل؟ به حصر عقلی اگر جوهر جزء ذاتیات باشد، یعنی ما از جوهر، از مصداق جوهر مفاهیم ذاتی را، ذاتی کلیات خمس را انتزاع بکنیم، باید جوهر را ذاتی اعم یعنی جنس بگیریم یا ذاتی مساوی که فصله؟ کدوم باید بگیریم؟ قطعا جوهر رو نمیتونیم فصل بگیریم. چرا نمیتونیم فصل بگیریم؟ چون اگر فصل بگیریم دوباره باید نیاز به یک ذاتی دیگری باشه به نام جنس، که این فصل در کنار اون جنس قرار بگیره تا یک نوع تحصل یافته رو به وجود بیاره. لذا باز هم باید منتهی بشه به یک جنس. دلایل دیگری هم میشه گفت که آقا فصل همان صورت است، منتها تفاوت لا به شرط و به شرط لاست، و صورت در عالم خارج بدون ماده، در عالم طبیعت بدون ماده تحقق پیدا نمی کند، و جنس هم که همون ماده به شرطه، لا به شرط. خلاصه علامه طباطبایی گویی میخوان بفرماین که اگر بنا باشه جوهر از ذاتیات محسوب بشه، باید او ذاتی چی باشه؟ جنس باشه. یعنی جوهر رو باید چی حساب کنیم؟ یه دلیل ساده میشه براش آورد، اونم اینه که اگر ما جوهر را فصل بدانیم، فصل تعین دارد، در حالی که جوهر ابهام داره. جوهر کدام جوهر؟ مشخص نیست. ولی اگر جوهر را جنس بدانیم، اون وقت همان گونه که جنس ابهام داره، جوهر هم ابهام خواهد داشت و اینا با هم سازگار خواهند بود. لذا ما جوهر رو نمیتونیم فصل بگیریم، چون جوهر یک ماهیت نوعیه تام نیست، تعین ندارد، ابهام دارد. پس اگر جوهر بخواد ازش مفاهیم ذاتی انتظار بشه، فصل نخواهد بود. جوهر مصداق فصل نخواهد. جوهر به تنهایی، یا دقت کنید، نه جوهر به اضافه فصلش، نه جوهری که ماهیت نوعیه تامه، جوهر به تنهایی ابهام دارد، معلوم نیست کدام جوهره، جسم، ماده، صورت، نفس، عقل. لذا او ذاتی با این جوهر سازگاره که او هم ابهام داشته باشه، این میشه جنس. این بیانی بود که بنده در تکمیل استدلال علامه خدمت شما عرض کردم، ولیکن بزرگواران دیگه مثل استاد مصباح در تعلیقه عربیشون مطلب رو اینجوری باز نکردن، ایشون اکتفا کردن به این مطلب که همین که جوهر اعراض به وجودی ختم بشن که مستقل باشه و اون وجود جوهر باشد، همین که به جوهر ختم بشه، ختم شدن اعراض به جوهر همان و جنس بودن جوهر همان. دیگه توضیح ندادن که چرا جوهر رو فصل نگرفتید، اونو مبهم گذاشتن. یا در تعلیقه استاد فیاضی اینا به این شکل تا اونجایی که بنده دیدم مطرح نشده، ولیکن باید مطرح بشه تا استدلال علامه به درستی روشن بشه مرادشون چیه. خب خلاصه این که علامه از این استدلال نتیجه میگیرن که این جوهر باید جنس باشد، نمیتونه فصل باشه، چون به تعبیر بنده جوهر ابهام دارد و او ذاتی که مبهمه جنسه. لذا مفهومی که از جوهر انتظار می شود یک مفهوم ماهوی جنسی خواهد. دقت میکنی؟ نکته ای رو همینجا در استدلال علامه از بیرون خدمت شما عرض بکنم. یک ایرادی رو استاد مصباح و همچنین استاد فیاضی به نظر می رسه به تبع استاد مصباح، چون استاد مصباح در تعلیقه عربیشون این ایراد رو گرفتن و همون ایراد رو به بیان دیگر آقای فیاضی هم مطرح کردن. ایرادی مطرح شده با این عنوان که آقا این استدلال علامه نهایتاً وجود جوهر را در خارج اثبات میکنه، نه جنس بودن جوهر را. چون ایشون گفتن که اعراض باید به یک وجودی ختم بشن تا تسلسل لازم نیاد، اگر اعراض به وجود مستقل ختم بشن، به وجود لافی موضوع ختم بشن، تسلسل لازم میاد، و معنیش اینه که هیچ کدام از اعراض وجود خارجی پیدا نکنن، در حالی که اعراض وجود خارجی پیدا کردن. لذا با این استدلال علامه صرفاً جنس بودن، صرفاً وجود جوهر اثبات میشه، نه جنس بودن جوهر، در حالی که علامه عنوان رو جنس بودن جوهر گذاشتن. یعنی شون میخواستن با این استدلال برسن به این که جوهر جنس است، در حالی که نحوه استدلال ما رو به این نتیجه میرساند که جوهر موجود است، چون اگر جوهر موجود نباشد در ناحیه اعراض تسلسل لازم میاد. دقت کردید؟ الحق و الانصاف، ظاهر عبارت علامه همین گونه است، یعنی در ظاهر عبارت علامه ایراد آیت الله مصباح و حاج آقای فیاضی وارده که آقا چرا؟ چون ایشون وقتی عبارت رو میارن میگن آقا این اعراض باید به وجود جوهر منتهی بشه و الا ذهبت سلسله الافتقار الى غیر النهایه فلم تتقرر ماهیتون، اینجا بحثو میبندن خداحافظ شما دیگه ادامه نمیدن. خب تا اینجا هم ما فقط وجود، اصطلاحا وجود جوهر رو از این استدلال میفهمیم که آقا جوهر باید موجود باشه ها و الا در ناحیه وجود اعراض تسلسل نامتناهی لازمه، همین اندازه. لذا بر ظاهر عبارت علامه اشکال هر دو بزرگوار به ویژه اشکال استاد مصباح وارده، چون اصل اشکال از ایشون. ولیکن اون تقریری که بنده از استدلال علامه گفتم و خدمتون عرض کردم که این جوهر اگر در خارج وجودش اثبات بشه قطعا عرض که نیست، جوهر دیگه. لذا ما اگر بخوایم این رو مفهومی از مفاهیم کلیات خمس ازش انتظار بکنیم، عرضی، مفاهیم عرضی رو که نمیتونیم انتظار بکنیم مثل زاهک و کاتب اینا، بلکه باید از اون مفاهیم ماهویه که جزء ذاتیاته باید انتظار بشود. ذاتی هم به حصر عقلی یا جنس یا فصله، گفتیم چون جوهر ابهام داره بیشتر سازگار با ذاتی اعم که همون جنسه هست، لذا باید در این حال که وجود جوهر رو اثبات میکنیم این وجود جوهر رو ازش چی انتظار بکنیم؟ مفهوم ماهوی جنسی رو باید ازش انتظار بکنیم. دقت کردیم؟ با این بیان بنده که تکمله سخن علامه بود اشکال استاد مصباح و استاد فیاضی وارد نخواهد، منتها این تقریر رو باید داشته باشیم. ممکنه این دو بزرگوار بفرماین که شما مقدمه زاید اضافه کردید بر بحث و اشکال ما در فرضی است که مقدمه زاید نباشه، و بنده هم در پاسخ میگم که این مقدمه زاید از مفهوم کلام علامه استفاده شد، درسته در منطق نیست، چون ما تا اونجایی که میتونیم باید کلام بزرگان رو توجیه کنیم. ولیکن یک اشکال مبنایی دیگری مطرح میشه که باز هم از اون تعلیقه استاد مصباح هم تعلیقه استاد فیاضی برداشت میشه، گفتن به ویژه استاد فیاضی روش خیلی مانور دادن، اونم اینه که اصلا کی گفته که ما جوهر را معقول اولی بدانیم و بعد بیاییم بحث بکنیم که آیا جنس است یا فصل؟ چون جنس یا فصل بودن مال معقولات اولاست، یعنی مال مفاهیم ماهویه. ولیکن اگر اومدیم گفتیم جوهر مفهومی است که از نحوه وجود خارجی مثلا فلان ماهیت انتظار شده، در واقع اومدیم جوهر را یک مفهوم اعتباری از نوع معقول ثانی فلسفی دانستیم، گفتیم جوهر مثل عرض معقول ثانی فلسفی است. دقت میکنید؟ یعنی جزء مفاهیم اعتباری دونستیم که خودش مستقیما ما به ازا در خارج نداره، بلکه جوهر موجود است به وجود منشأ انتزاع، دقیقا شبیه آنچه که در بحث امکان گفتیم خدمت شما تو بحث مواد سلاس، که اونجا گفتیم که جوهر موجود است به وجود چی؟ به وجود در واقع امکان موجود است به وجود موضوعش که همون مصداق ممکن وجود در خارج باشه، ماهیت خارجی. اینجا هم همین حرفو بزنیم، این حرف دقیقی است که استاد فیاضی و دیگران گفتن، این نکته مهمی است قابل تأمله. اگر اومدیم گفتیم جوهر معقول ثانی فلسفی است، دیگه ضرورتی ندارد که ما بیایم چیکار کنیم؟ استدلال بیاریم بر جنس بودن جوهر یا فصل بودن جوهر. جوهر که فصل نیست، مثلا بخوام جنس، چون اصلا جوهر معقول اولی نخواهد بود که خودمون رو به زحمت بندازیم تا استدلال بیاریم بر جنس بودن آنگونه که علامه و ملا صدر این کار انجام دادن. این ایراد مبنایی است و میتونید روش تأمل بکنید، به نظر بنده ایراد جدی است که استاد فیاضی مطرح میکنن در طریقشون. عبارت استدلال علامه رو ببینید، ول جوهر و جنس لما یستق علیه من الماهیات نوعیه، جوهر جنس آن چیزی است که اون صدر میکنه بر آن چیز. حالا آن چیز چیه؟ من بیان میکنه مایه موصوله را، یعنی آن چیزهایی که همون ماهیات نوعیه هستند. جوهر جنس ماهیات نوعیه هست. کدام ماهیات نوعیه؟ ماهیات نوعیه مرکبه، یعنی جسم و عقل و نفس و امس و ماده و صورت. مقومون لها، این مقوم برای این ماهیات نوعیه هست، جنس ذاتیه دیگه و ذاتی مقوم. ماخوذون فی حدودها، جوهر جنسی است که در تعریف ماهیات نوعی اخذ میشه. مثلا میگن آقا نفس رو تعریف کن، میگن نفس جوهر مجردی است که در ذاتش مجرد است، در فعل خود نیاز به ماده دارد. یعنی جوهر جنس اخذ میشه و اون عبارت بعدی میشه به منزله فصل. لأن کون الماهیات الارضیه مفتقره فی وجود هل خارجی الی موضوع مستغن عنها یستلزم وجود ماهیت هی فی ذاتها موضوعه لها مستغنیه عنها. دلیل شما چیست بر جنس بودن جوهر؟ چرا جوهر جنس است؟ به خاطر اینکه ماهیات عرضی در وجودشان، در وجود خارجیشان نیازمند به موضوعی هستند که بی نیاز از اون ماهیات عرضی باشد، این سخن مستلزم وجود ماهیتی است که در ذاتش موضوع برای اون ماهیات عرضی است و بی نیاز از اون ماهیات عرضی است. اگر این وجود ماهیتی که فی ذاتها موضوع هست و وجود مستقل دارد پذیرفته نشه، و الا اگر این رو وجود جوهر رو نپذیریم، لازم میاد که ذهبت سلسله الافتقار الی غیر النهایه، سلسله نیازمندی ها تا بی نهایت پیش می رود. فلم تتقرر ماهیت، اصلا ماهیت تقرر پیدا نمی کنه. یعنی هیچ ماهیتی، نه جوهر نه عرض، چون ماهیت یا جوهر است یا عرض دیگه. وقتی جوهر نباشه عرض هم به تبع نخواهد بود، پس هیچ ماهیتی تقرر و وجود پیدا نخواهد کرد. و هو ظاهر، اون یک مسئله آشکاره دیگه. تأملات رو خدمت شما عرض کردم از بیرون. عبارت بعدی، استدلال ملا صدرا بر جنس بودن جوهر است و پاسخ علامه که چون ابتدای بحثه برای اینکه خسته کننده نباشد، این رو بذاریم به همراه تأملاتش برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.